الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير عوانه وإنصاره، من خير المستشهدين بين يديه. آمين يا رب العالمين. رسیدیم به درس چهارم، علم حصولی. خب در جلسات گذشته عرض کردیم موضوع معرفت شناسی، علم و معرفت به معنای عام اون هست، و بعد در اولین گام این علم و معرفت رو تقسیم کردیم به علم حصولی و حضوری. خب علم حضوری چی بود برادر؟ بله، علم حصولی چی بود؟ بله، از جلسه گذشته اقسام و احکام علم حضوری رو بحث کردیم، الان نوبت بحث از علم حصولیه. از علم حصولی عبارت بود از علم با وساطت و از طریق مفاهیم و صورت‌های ذهنی به یک شیء. خود علم حصولی در اولین تقسیم می شود به تصور و تصدیق، همین که توی منطق خوندید. خب چیه تصور و تصدیق؟ چیه؟ یادتون هست؟ بالاخره چی شد؟ خب هوا تاریک است، پس چون منطبق نیست تصدیق نیست. الان هوا تاریک است، منطبق با خارج؟ نه، هوا روشنه.
نیاز به تصدیق یا
خب تو کتابای عربی میگفتن تصور تصدیق، تصور معه حکم، اما تصور تصور بلا حکمه. به عبارت دیگر اون صورت ذهنی که داریم دو حالت میتونه داشته باشه، گاهی اوقات با صورت ذهنی درباره عالم واقع داوری میکنیم، اما گاهی اوقات داوری نمی کنیم. اگر با صورت ذهنی درباره عالم واقع داوری بکنیم، حکم بکنیم، این می شود تصدیق، اما صورت ذهنی بدون داوری درباره عالم واقع می شود تصور. میگید کوه دماوند، همین وقتی اشیای پیرامون نگاه می‌کنی از اینا چی مفهوم میاد تو ذهن شما، درسته؟ وقتی میاد تو حیات مدرسه تصویر درخت، تصویر گل‌هایی که تو حیاته میاد تو ذهن شما. خب تصویر یه گل، یک درخت، وقتی به تنهایی هیچ داوری نسبت به عالم واقع چی نداری. خب این میشه تصور. اما اگه اومدی چی با تصوراتت یه چیزایی به تصوراتت اضافه کردی، حالا خود اونم داستان داری تو المنطق خوندید، تا که چه مراحلی رو باید طی بکنی تا به تصدیق برسی. اگه بیای با تصوراتت درباره عالم واقع داوری بکنی، این میشه اسمش چی؟ تصدیق. مثالش یادتون تو المنطق چی بود؟ مثلث رو تصور میکنی، زاویه رو تصور میکنی، مجموع زوایا رو هم چی؟ تصور میکنی، 180 درجه رو تصور میکنی. تا وقتی فقط همین رو تصور کردی چیه؟ در مقام تصوری، هیچ داوری نکردی. مثلث، زوایا، 180. خب بعد اینا رو به هم ترتیب میکنم، این مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. خب این جمله رو میسازی یا با مسامنه میرم وقتی میری میشه جمله تو ذهنت اینو میسازی، اما هنوز علامت سوال داری. مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، هنوز داوری نکردی نسبت به عالم واقع. اگه داوری کردی گفتی است یا نیست، اون جهتش فرقی نمی کنه. اگه به نتیجه رسیدی گفتی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است یا نیست، چه این نتیجه گیری و داوریت هم درست باشه چه نباشه، اون جهتش در تصدیق بودن دخالتی نداره. وقتی داوری کردی، حکم کردی نسبت به عالم واقع، این می شود چی؟ تصدیق. به اصطلاح میگم موضوع رو تصور کنی، محمول هم تصور کنی، نسبت حکمیه را هم تصور کنی. علی موضوع، تصور خالیه. ایستادن خالی، علی و ایستادن دو تا تصور تو ذهنت، همچنان در مقام تصوری. این علی و ایستادن رو با هم یکراستش بکنی، ایستادن علی تصور یا تصدیق؟ بازم تصوره. فرقش با قبلی اینه که اونا چند تا تصور مفرد بودن، این تصور مرکبه. خب اما رو بیا ببینی چی؟ علی ایستاده است، نقطه. تصدیق به وجود میاد. پس تصدیق عبارت هست از صورت ذهنی که ما با اون درباره عالم واقع داوری میکنیم. خب حالا این یکی دوتایی که میدم دقت بکنیم، یا تصور یا تصدیق. درخت تصور، علی درخت بزرگ، سیمرغ اگر باران ببارد تصور، هنوز داوری چی؟ نکردیم. اگر باران ببارد زمین خیس، اگر باران ببارد زمین خیس میشود، بازم تصور. سیمرغ موجود نیست، تصدیقه. پس هرگاه با صورت‌های ذهنی نسبت به عالم واقع داوری بکنیم، این می‌شود تصدیق. اما اگر داوری نداشته باشیم فرقی نمی‌کنه، یه تصور خالی باشه یا چند تا تصور کنار هم، هر کدوم روی صندلی نشستن یا ترکیب چند تا تصور با هم، باز هیچ فرقی نمی‌کنه. مهم اون داوری و قضاوت و به تعبیر عربی حکم، قوام تصدیق به داوری و حکم. خب دومون تقسیم علم حصولی، که تقسیمیه که در طول تقسیم قبلیه. یعنی چی در طول اونه؟ گاهی اوقات تقسیمات در عرض همند. علم حصولی رو تقسیم میکنی یه تقسیم، بعد دوباره اونو پاک میکنی یه تقسیم دیگه، نه؟ این میشه تقسیم در عرض هم. اما تقسیم در طول هم، ما از کجا رسیم به علم حصولی؟ رسیم علم یا حصولیست یا حضوری. علم حصولی هم یا تصور است یا تصدیق. این تقسیم ها در طول تقسیم قبلی دیره، درسته؟ خب نه هنوز نرفتم چه تقسیم فرمون، اصل تقسیمه چه نسبتی با این داری. هر کدوم از این تصور و تصدیق تقسیم می شوند به بدیهی و نظری. خوندید دیگه اینا رو؟ خب تصور بدیهی و تصور نظری تعریفشون چیه؟ تفاوتشون چیه؟ صرف تصور اون میاد اون یکی، اون که مال تصدیقه، تو تصدیق حکم داریم، تو تصور که حکم نداریم. مطلق معلومات قبلی هر کلی بزرگتر از جزءش است. شما تا مفهوم کل رو تصور نکنی میتونی تصدیق کنی کل بزرگتر از جزء است؟ میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ میشه؟ تا کل و جزء رو تصور نکنی میشود تصدیق کنی کل بزرگتر از جزء است؟ نمیشه. پس کل بزرگتر از جزء است نظریه؟ چه نوع عملیات ذهنی؟ هر تصوری که نیاز به تصورات دیگه داشته باشه، یعنی ما برای اینکه اونو تصور بکنیم، برای اینکه اون تو ذهن ما شکل بگیره، باید دست به دامان تصورات و مفاهیم دیگر بشویم. این می شود تصور نظری. اما اون تصوری که پیدایشش در ذهن متوقف بر تصورات و مفاهیم دیگه نباشه، این میشه تصور بدیهی. و شبیه همین، به وزان همین، هر تصدیقی که با ارجاع به تصدیقات دیگر به دست بیاید میشود تصدیق نظری. اون تصدیقی که نیاز به تصدیق‌های دیگه نداشته باشه، والله هر تصدیقی نیاز به تصور اجزای خودش داره، هر تصدیقی نیاز به تصور اجزایش داره. اما ملاک بداهت تصدیق این نیست به هیچ چیز دیگه نیاز نداشته باشه، نه. ملاک بداهت تصدیق اینه که اون به تصدیق‌های دیگر نیاز نداشته باشه. پس تصور بدیهی، بدیهی هم یعنی چی؟ یعنی روشن و آشکار دیده، درسته؟ نظری یعنی چی؟ نظر دو جورم، یه نظر بالعین داریم، یه نظر بالعقل. تو کتاب‌های منطقی قدیم، اگه یه وقتی رفتی نیرا بکنید، اولین بحثی که کتاب‌های کلامی می آوردن، این بحث بود، فی وجوب نظر. اولین مسئله کلامی فی وجوب نظر، همین که تو آموزش عقاید هم فارسیش استاد مصباح بود، ضرورت پیجویی از دین. فی وجوب نظر یعنی باید عقلتو به کار بندازی، وجوب باید، نظر باید عقلتو به کار بندازی. پس نظر اینجا، نظری ها اون که نیاز به نظریه، یعنی نیاز به طبقه بالا داره، باید اونجا از اونجا کار بکشی تا این مفهوم یا این تصدیق تو ذهن شکل بگیره. خب مثال بزنیم براش. مفاهیم نظری مصادیقش الا ماشاءالله، همون مفاهیمی که میاد تو مدرسه یاد میگیری همش چیه؟ نظری. تا تو مدرسه نیا یاد نمیگیری. اینرسی چیه؟ اینرسی نمیدونی. خب فتوسنتز میدونی چیه؟ تا کسی علم اصول نخونده باشه نمیدونه مثلا تعادل و تراجیح یعنی چی. بهش بگم یعنی چی؟ که چی ازش چی؟ نمیدونه. یه صدایی میشنوه، انگار شنیده آلا بومبا. وقتی میشنوه تعادل و تراجیح، بری بقال سر کوچه اگه درس حوزه نخونده باشه. یه فیلی کسی برمیرد اشکال ممکنه درس حوزه خونده باشه. جبتش رو نشنیدید؟ یه برگ درخت با یه کلوخ عقد رفاقت بستن، گفتم ما هم بیایم رفیق بشیم. کلوخه گفت خب من رفیق شما میشم، اره وقتی باد اومد من میام شما وای میسم که باد شما رو نبره. برگ درختم گفت خب منم اره بارون اومد میام شما وای میسم که آب شما رو خیس نکنه. دفعه آقای اشکال خب اره باد و بارون با هم اومد چی؟ گفت کلوخ و برگ طلبه نبودن. آره بقال سر کوچه اره درس حوزه نخونده باشه بری بهش بری تعادل و تراجیح میگه چی؟ این را بهش گفتی آلابومبا. چیزی ازش نمیفهمه، مفهومی ازش چی نداره. باید بیاد سر بیاد بشینه سر درس براش توضیح بدی، از اون مفاهیمی که بلده کمک بدی براش چی جا بندازی، مفهوم تو ذهنش شکل بگیره. خب اما یه سری مفهوم ها هست که اینا گفتیم بدیهی هست، نیاز به مفاهیم دیگه ندارن. به هر کسی بگی آقا سرخی میفهمه، بعد بری ترس بچه هم میفهمه، مدرسه رفتن چی؟ میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. اونایی که بچه هست، حالا الان که سنتون اقتضا نمی کنه، وقتی متأهل شدی بچه یه بچه خوش ذهن هم پیدا کردی همش سوال پرسید مخت و خورد، اونایی که میپرسه فلانی چیه معلوم میشه نظریه، اما اونایی که نمیپرسه معلوم میشه چیه؟ بعد هیچ وقت نمیگه بابا جون ترس چیه؟ میفهمه دیگه، دست رو بلند کنی میفهمه. اما خیلی چیزای دیگه رو میپرسه. خب مصادیق مفاهیم بدیهی اون مفاهیمی هم که من اینجا چهار تا مثال زدم براش، مفاهیمی که ما مستقیماً از حواس میگیریم اینا بدیهی هم. مثالش مثل سرخی، سرخی اشیا رو شما چکار میکنی؟ مستقیماً میبینی، درسته؟ اون مفاهیمی که تو کتاب خیلی تلگرافی رفته ها، فقط اسم آورده در حد یه سطر، مفاهیمی که از حواس میگیریم مستقیماً مثل سرخی، مفاهیمی که از دیدنی ها میگیریم، یا مزه ها. مزه ها رو کسی یاد میده با آدم؟ بله نه، اسمش رو به ما یاد میدن. بچه اسم مزه ها رو یاد میگیره، بله ترشی میخوره یه دفعه خوشش نمیاد، میبینه مثلا باباش میگه ترش بود، اسمش رو یاد میگیره. اما خود مفهومه رو چی؟ از طریق حس میفهمه، چون مصداقش رو با حس میفهمه، مفهوم رو مستقیما از اون ارتباط با مصداق انتزاع میکنه. پس یک، مفاهیمی که از امور محسوس با حواسمون به دست میاریم. دو، مفاهیمی که از علم حضوری میگیریم. جلسه قبل بحث کردیم تو اقسام علم حضوری، بله، و باز گفتیم اقسام علم حضوری رو گفتیم، بعد احکام علم حضوری هم اگه یادتون باشه سه تا حکم براش گفتیم. یکیش چی بود؟ یکیش همراهی علم حضوری با حضوری. در اغلب موارد ما از علوم حضوریمون علم حضوری انتظار می‌کنیم. خب حالاتی که برای من و شما پیش میاد، یه زمانی مثلا تو زمان تیه یه ترسی در من به وجود اومد، اون موقع از اون ترس من یه مفهوم میگیرم، اون ترس نظری دیره چی؟ نیست، اون مفهوم رو مستقیما از اون مصداق انتظار دیرم. اینجوری نبود که مثل مفهوم تعادل و تراجی، مثل مفهوم اینرسی، مثل این اصطلاحات علمی، اینا رو از ترکیب مفاهیم دیره به دست آورده باشن. خب پس دسته اول مفاهیمی که مستقیما از امور محسوس به دست میاریم، دسته دوم مفاهیمی که از علم حضوری انتظار میکنیم. دسته سوم مفاهیمی که این دوتا از یه سنف هم. عقل از مفاهیم حسی یا مفاهیم منتظر از علم حصولی میگیره. را تو ادامه خواهیم رو ببینید این دوتا جزئی هست. سرخی این گل یا ترس من در زمان تیر. اما دوتای پایینی سرخی که اختصاص به گل نداره. تو ادامه بحثش رو خواهیم کرد. یا مفهوم کلی ترس. ترس از این مفهوم از کجا آوردیم؟ تو مدرسه یادمون دادن؟ نه. چندین بار ترسیدیم، از هر ترسمون یه مفهوم گرفتیم، بعد از اون چند تا مفهوم ترس اومدیم مفهوم کلی ترس رو درست کردیم. خب پس علم حصولی یا تصور است یا تصدیق. تصور هم یا بدیهی است یا نظری. تصور بدیهی اون تصوری که نیاز به تصورات دیگر ندارد. تصور نظری تصوریه که نیاز به مفاهیم دیده داره. مصادیقش هم الا ماشاءالله. اما تصورات بدیهی مصادیقشون این سه دسته است. کتاب اگه داشتید نشون دادم. یه باکس بیاندیشیم داره همینه. فایل کامل کتابه؟ خب خلاصه شد دیگه. من نگفتم تو خلاصه شد، گفتم تو خودش. آیا میشه یه مفهومی برای چی بدیهی باشه برای چی نظری؟ طبق این تعریفی که گفتیم نه خیر. چرا؟ چون تعریفی که آوردیم بدیهی و بداهت و نظریت ویژگی خود مفهومه، وابسته به اشخاص چی؟ نیست. وابسته به کسی که اون مفهوم را تصور میکند نیست. میگیم خود مفهوم چجوریه؟ آیا برای اینکه این در ذهن کسی شکل بگیره اون کسی فرقی نمیکنه، باید مفاهیم دیگر رو تصور بکنه؟ آقا انسان، انسان رو میگید چیه؟ تو منطق و فلسفه، تو منطق گفتن انسان حیوان ناطقه. خب اگه کسی حیوان رو نفهمه، ناطق رو نفهمه، میتونه انسان رو بفهمه؟ بله؟ نه. حیوان چیه؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بل اراده. یعنی همه این 5-6 تا مفهوم باید بفهمی بذاری کنار هم تا بشه مفهوم حیوان. بسته وابسته به اشخاص نیست. چه یک طلبه پای اول بخواد این حیوان رو تصور بکنه، چه علامه دهر بخواد این رو تصور بکنه، باید اون اجزایش رو تصور بکنه، بعد اونا رو بذاره کنار هم تا برسد به مفهوم حیوان. پس بداهت و نظریت ویژگی خود تصور یا تصدیق است. لذا من شخص الی شخص متفاوت بلا آقا نمی شود. آهان آره بعضی هایی نمیدونم. نه آقا اول که ما رفتیم دبستان دو تا چهار تا برامون چی بود؟ نظری. اما الان که بعدی که تو دو سود دو تا چهار تا که سهله، 40 ضرب در 40 میشود 1600 هم برامون واضحه. نه، بداهت و نظریت قوامش به همینه که خود اون قضیه نیاز به استدلال داشته باشه یا نداشته باشه. اما تو نظری ها که نیاز به استدلال دارن، اون اول کار چون استدلالش رو بلد نیستی، باید بشینی نظر ورزی بکنی، زحمت بکشی تا از طریق استدلال به کمک سایر تصدیقات اون تصدیق را به دست بیاوری. اما بعدش چون استدلالش رو بلدی، تو ذهن شکل گرفته، به سرعت منتقل میشی، دیگه توجهی نداری که این استدلال داشته. به عبارت دیگر، ها یکم جلوتر این تو تصدیقات بدیهی اونجا بیشتر توضیح میدم. هر مقدار اینجا باشه الان تو تصدیق بدیهی بیشتر توضیح میدیم، ولی حل نشد دوباره سرش توقف میکنیم. پس تصدیق بدیهی اون تصدیقی شد که بفرمایید نیاز به چی نداشته باشه؟ تصدیقات دیگه نداشته باشه. خب اما تصدیق نظری اون تصدیقیه که نیاز به سایر تصدیقات دارد. خب اینجا دقت بفرمایید. توی هر منطقه رو یادتون باشه گفتم بدیهیات چند تاست؟ شیش تا. حسیات، متواترات، تجربیات، مشهورات، اولیات، فطریات. وجدانیات قسمی از حسیات بود، بعدا جداش کردن. حسیات یا محسوس به حس ظاهرن یا محسوس به حس باطن. خب پس محسوسات، مجربات یا تجربیات، متواترات، اولیات، فطریات، حدسیات. درسته؟ خب چون اینا رو قبلا خونی باید اینجا بهش اشاره بکنیم. برای کلاس غیر طلبری بود لازم نبود دارم بدیم. چون الان هم اینجا ندیم بعدا ممکنه تو ذهنتون سوال بشه که اینی که اینجا اومده با اونجا متفاوته. خب به عبارت دیگر تو کتاب‌های قدیمی میگفتن آقا بدیهیات دو دستن. بدیهیات اولیه، بدیهیات ثانویه. درسته؟ مثلا بدیهیات اولیه اون بدیهیاتی هم که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کفایت میکنه. به هیچ چیز دیگری نیاز نداره. دیتون هست؟ انشالله. اما تصدیق بدیهیات ثانویه اون اموری بود که بدیهیه دقت. نیاز به تفکر و نظرورزی ندارد. اما صرف تصور موضوع محمول هم کافی نیست. نیاز به یه چیز دیگری دارد. چی؟ نیاز به چی داره؟ مثلا حسیات نیاز به استفاده از حواس دارد. سر این ماژیک آبی است. صرفا تصورش بکنی سر این ماژیک آبی است. نمیتونی تصدیقش بکنی. باید چشم تو به کار باز کنی ببینین و به کار بندازی. خب تجربیات مثل چی؟ آب در 100 درجه میجوشد. آقا تصور کن آب 100 درجه میجوشد. نقطه میذاری یا علامت سوال؟ علامت سوال. باید بری بیرون چی؟ تجربه کنی، آزمایش کنی. پس اونم نیاز به چیزی داره. حالا صبر کن. قدما اینجوری میگفتن. تو اینا بدیهی هن. نیاز به استدلال باید بنویسم؟ نیاز به استدلال ندارند کجا دو قسم بود؟ کجا؟ تو کدوم کتاب دو قسم بود؟ خب من دارم المنطق رو میگم. صبر. کدومش مون؟ اول مشروعات توی جزینه نبود. اولیات هم اونجا خب شد شیش تا دیگه. اولیات اونجاست. کدوم کتاب استاد حسین زاده رو خوندی؟ کی رو کتاب استاد حسین زاده؟ کدومش رو خوندی؟ معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی. خب فعلا رو بذارید کنار. من دارم نظر مشهور قدما رو میگم. همونجور تو المنطق خوندی گفتم بدیهیات دو دسته است. اولیات که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی است. کل جز تصور کن، بزرگتری هم تصور کن. میفهمی کل بزرگتر از جز است یا نه؟ بله. نیاز هیچ نیاز هم نیست استدلال بیاری، نیاز نیست یه چیزی رو ببینی، نیاز نیست تواتری باشه هیچی، صرف تصور موضوع محمول کافی است. خب اما یه سری بدیهیات هم داریم از نظر قدما که اینها هم در این که نیاز به استدلال ندارند با اولیات مشترکند، اما تفاوت شما اولیات اینه که صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق کافی نیست، یه چیز دیگه هم میخواد. خب چی میخواد؟ حسیات علاوه بر تصور موضوع محمول استفاده از حواس میخواد. این گل، این ماژیک سفید است، نیاز به استدلال نداره اما نیاز به کارگیری حس بینایی داره. خب مجربات طبق نظر قدما تصور موضوع محمول میخواد به علاوه تجربه. آب در 180 درجه میجوشد، نیاز به استدلال نداره اما باید بریم مثلا 100 تا آب رو آزمایش بکنی ببینی دماسنج بذاریم این وقتی داره میجوشه دماش چیه؟ 100 درجه است. خب متواترات درسته؟ باید موضوع محمول تصور بکنی به علاوه این که از طریق تواتر از طرق متعدد اون خبر به شما رسیده باشه. فطریات چی؟ فطریات که اصلا اسمش روشه، تعریفش چیه؟ قضا متواترات و حدیث قدیر. قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه من کنت مولا فهذا علی مولا. خب اینو شما تصدیق میکنی و استدلال میاری براش؟ نه، طرفین رو تصور میکنی بعد بهش اضافه میکنی که آقا این فرمایش از طریق از طرق متعدد معتبر نقل شده. حالا بعدا خواهیم خوند بحث نقل رو مفصل داریم. خب فطریات تعریفش چی بود؟ قضا یا قیاسات و همه ها اسمش روشه، قیاس میخواد اما قیاسش چیه؟ خیلی ساده، ارتکازیه. تو ذهن تا قضیه رو تصور میکنی تو ذهنتون قیاسش هم چی؟ شکل میریده، لذا آدم فکر میکنه نیاز به استدلال نداره. جانم مثال چی؟ مثال چی بزنم؟
مثال تصور.
یعنی چی مثال تصور؟ قیاسات و هم 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 یعنی چی تصورش چجوری میشه؟ یعنی تصور فطری براش مثال بزنیم؟ این بدیهیات تقسیم بندی برای چیه؟ برای تصدیقاته، از تصور اومدیم بیرون. اینا تصدیقات بدیهی هم که اون اینجا بود، اون بحثش تمام شد اومدیم به تصدیقات. درسته؟ این تقسیم بندی بدیهی و نظری هم تو تصورات هم تو تصدیقات. تصور بدیهی تصوری که نیاز به تصور دیگر نداشته باشد. سرخی این گل، ترس من در زمان الف، کلی سرخی، ترس، مفاهیم بدیهی یا تصورات نظری یا مفاهیم نظری اونایی که با تصورات دیگر در ذهن شکل می‌گیرن. خب حالا این تموم، پرونده اینو بستیم بذار کنار، اومدیم سراغ تصدیقات. برای این بحثی که تو کتاب اومده روشن بشه، چون قبلا یه حرف دیگه ای تو این خصوص خوندید این دوتا با هم بعداً تو ذهنتون ابهام ایجاد نکنه، من گفتم اول به اون اشاره بکنم بعد بیام سراغ اون چه که در کتاب آمده. اونی که تو المنطق خوندید و مشهور قدما میگفتن آقا تصدیقات بدیهی، تو کتابای قدیمی وقتی گفتن بدیهی نظرشون به چی بود؟ به تصدیقات بود. خیلی از مفاهیم بحث بفرمایید نمی کردن. خب بدیهی و نظری وقتی میگفتن بیشتر نظر مقسمشون تصدیق بود. تصدیقات بدیهی و قدما میگفتن دو دست است، بدیهیات اولیه بدیهیات ثانویه. هر شش قسم بدیهی هست. یعنی چی؟ یعنی نیاز به استدلال و نیاز به عملیات فکری و ذهنی ندارند اما تفاوتشون در چیه؟ در اینه اولیات صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق کافی است اما ثانویات و صرف تصور موضوع محبوب کافی نیست، غیر از تصور موضوع محبوب باید یه چیز دیگه بهشون اضافه بشه. خب حسیات رو رفتیم، فطریات. فطریات این اصلا اسمش روشه، قضایا قیاساتها معها، در واقع قیاس میخواد اما قیاسش خیلی آسون و ساده است. تا قضیه رو تصور میکنی قیاسش هم کنارش چی؟ شکل میده. پس قیاس میخواد، اما چون قیاسش ارتکازی آسونه دیگه لازم نیست یه ساعت بشینی فکر کنی دنبال حد وسط و مقدمه اول و دوم و سوم بگردی. خب تصدیق به عالم واقع، تفصیلش بعدم میاد، بعضی از اینا رو بناست نه با این ادبیات، با ادبیات دیگه تو کتاب به بعضیاشون اشاره خواهیم کرد. دو زوج است. حالا باشه صبر کن. حدسیات چی؟ حدسیات چی بود؟ حدس به چی میگفتن؟ حدس میگفتن یه قوه‌ایه که در برخی انسان‌ها هست که ویژگی این قوه اینه که کسی که واجد این هست به سرعت حد وسط استدلال رو پیدا می‌کنه. درسته؟ تا زمان نیوتن هزاران بار آدم ها دیدن که سیب از دارای درخت چی؟ افتاد، اما هیچی به این نتیجه نرسید که پس زمین سیب را به طرف خودش می کشد. این آقا یه قوه ایسا هست داشته، تا اینو دید زود یه استدلال تو ذهن شکل گرفت. آقا سیب که از درخت، شاخه درخت جدا شد، زمین به سمت خودش می کشه، تو اومد به سمت زمین، نرفت به سمت هوا یا چپ و راست. پس حدس یه قوهیه، قوه حدس که کسی که واجد اون باشه حد وسط رو زود پیدا میکنه. من و شما باید بشینیم یه ساعت، دو ساعت، مسئله مهمتر باشه یه سال، دو سال روش فکر کنی تا بتونی مسئله رو حل کنی، اما ممکنه کسی صاحب قوه حدس باشه زود حد وسط رو پیدا بکنه و استدلال بچینه. خب پس اون چه که قدما فرمودن بدیهیات ثانویه غیر از تصور موضوع محبوب نیاز به یک امر دیگری دارن. خب حالا ما از این پایین شروع بکنیم. آقا با اون تعریفی که ما برای بدیهی و نظری آوردیم، گفتیم تصدیق بدیهی اون تصدیقی است که نیاز به هیچ تصدیق دیگری، هیچ یعنی هیچا، هیچ تصدیق دیگری، چه آسون چه سخت، چه ارتکازی چه غیر ارتکازی، فرقی نمی کنه. تصدیقی که فقط نیازمنده به تصور اجزایش باشه، نیاز به تصدیق دیگه چی؟ نداشته باشه. خب ما اینو بدیهی می دونیم، اما تصدیقی که نیاز به تصدیقات دیگه داشته باشه، این از نظر ما نظریه. خب میایم سراغ حدسیات. آقا حدسیات طبق این تعریف بدیهی یا نظری؟ بله نظریه، پس ما اینو قبول نداریم جزء بدیهیات. فطریات نظریان یا بدیهی؟ نظری، اینا ما قبول نداریم. متواترات اونم نظریه، بعداً خواهیم گفت تو بحث منابع معرفت خواهیم گفت شما متواترات رو خواهی بپذیری حتما باید استدلال بچینی، استدلال رو تو ذهنت میشین، چون خیلی پیچیده نیست، لازم یه کاغذ بیاری یکی یکی مقدماتش رو بررسی کنی، استدلالش آسونه، فکر می‌کنی نیاز به استدلال نداره. پس متواترات هم نظریه. تجربیات چی؟ اون اصلا از نظر ما یقینی هم نیست، چه برسد به بدیهی. آقا شما 100 تا آب آزمایش کردید در 100 درجه میجوشید، چجوری از 100 تا آب میپری به همه آبها، میری هر آبی در 100 درجه میجوشه. مشکل ترین بحث علوم تجربی همینه، اصطلاحا بهش میگن چی؟ مشکله استقرا. آقا شما استقرا ناقص کردی، 1000 تا برو 10000 تا آب آزمایش کردی، اما بعد چه حکمی میدی آقای دانشمند علوم تجربی؟ هر آبی، آبهایی که بودن و هستن و خواهم بود، حتی اونایی که نیستن اگه باشن، در 100 درجه میشه. چجوری از این 1000 تا آب رسیدی به اونجا؟ یکی از مشکل‌ترین مسائل علوم تجربی همینه. لذا به اعتقاد برخی از فیلسوفان ما تجربیات اصلا بدیهی که نیستن، هیچی حتی یقینی هم نیستن. خب مون حسیات، حسیات هم نه تنها بدیهی نیستن بلکه یقینی هم چی؟ بله؟ نیستن. نیاز به، حالا اون یقینی بودنش بماند، نیاز به استدلال دارن. تو ادامه لابلای یکی از بحثا به استدلالش اشاره خواهیم کرد. تو حسیات درسته شما وقتی چشمت با این مواجه میشه رنگ تصور سفیدی در ذهنت شکل میگیره، سفیدی تو ذهنت شکل میگیره، اونو میابی، اما نسبت دادن سفیدی به این شی نیاز به استدلال داره. پس اینم بدیهی چی؟ نیست. خب البته همونطور که گفتم حسیات رو به دو دسته تقسیم میکرده، حسیات به حس بیرونی، حسیات به حس درونی. ما این حسیات به حس درونی رو بعدی ها اسمش رو گذاشتن وجدانیات. وجدانیات چیه؟ علوم چی؟ آها، علوم حصولی حاکی از علوم حضوری، گزاره های حاکی از علوم حضوری. جلسه روز شما گفتیم اولین قسم علم حضوری چی بود؟ علم به خود. علم به خود، من خودم رو به علم حضوری میابم، از این علم حضوری هم یه مفهوم میگیرم، اون مفهوم چیه؟ من، خودم همونو دیدیم، من. بعد با این مفهومم یه قضیه میسازم، میشه چی؟ من هستم. درسته؟ من هستم یک گزاره حصولیه، یک علم حصولیه که حاکی از اون علم حضوری است. خب به نظر ما تصدیقات بدیهی فقط دو قسمت، یک اولیات، حالا تفسیر و تبیینش بعدا خواهد آمد، فعلا فقط داریم تعریف بدیهیات رو میدیم با اقسامش، نشون دادن بداهتشون انشاءالله تو درس آینده. از نظر ما بدیهیات، تصدیقات بدیهی فقط دو دستن، یک اولیات یعنی اون قضایایی که صرف تصور موضوع محمول کافیست برای تصدیق به حکم، کل بزرگتر از جزء، وجود و عدم یک شی با هم جمع نمی شوند. تو هر کسی اینو درست تصور بکنه تصدیق میکنه که بله آقا اگه الف وجود داره، نمیشه در این حال که وجود داره وجود هم چی؟ نداشته باشه. یعنی این ماژیکه الان تو دست من، این ماژیکه که نیست، نمیشه در این حال که نیست باشه. هر کسی درست تصور کنه اینو میفهمه. چی؟ اینا یعنی اولیات. دسته دوم وجدانیات. وجدانیات یعنی گزاره های حصولی، که این حصولی هم قید توضیحیه دیگه، قید احترازی که گزاره حصولیه دیگه، قید توضیحیه، گزاره های حصولی حاکی از علوم حضوری، اینها هم جزء بدیهیات هم. که در اونها باید تصور موضوع محمول بکنیم و باید یه علم حضوری داشته باشیم. فقط این دو دسته هم که واقعا نیاز به استدلال ندارن. پس گزاره بدیهی، تصدیق بدیهی، تصدیقی است که واقعا نیاز به استدلال نداشته باشد و این منحصر از نظر ما منحصر است در دو قسم فقط، اولیات، وجدانیات. سوالتون رو یه جور دیگه من بیان بکنم. آقا اصلا برای چی اینا رو اینجوری تقسیم می‌کنیم؟ مسئله رو پیچیده می‌کنیم. حالا علم رو گفتید حضوری و حصولی، باشه. حصولی هم گفتید تصور و تصدیق. هی دوباره برای چی پیشش می‌رید ادامه می‌دید؟ برای اینکه دیروز که شما تشریف نداشتید، بحثی داشتیم به اسم ارزش و اعتبار معرفت. ما برای چی از معرفت اصلا بحث میکنیم؟ چون معرفت برای ما چیه؟ معرفت ما به این برای این به کار میبندیم، برای این از معرفت بحثمون که میخواییم به وسیله معرفت به عالم واقع دست پیدا بکنیم، درسته؟ ارزش و اعتبار معرفت به واقع نمایی اونه. خب یعنی مسئله اصلی ما، اصلی ترین مسئله معرفت شناسی همین ارزش و اعتبار معرفت یعنی واقع نمایی معرفت. همه بحثای دو مقدمه است برای این بحث. ما با معرفت میخواییم چی؟ واقع را کشف کنیم. خب و چون انواع و اقسام معرفت از این حیث با هم تفاوت دارند، ما باید این اقسام رو ذکر بکنیم تا تفاوت‌ها رو مشخص بکنیم. یعنی به عبارت دیگر این تقسیم‌هایی که ذکر می‌کنیم به این جهت که این اقسام مختلف در اون حکم در از اون حیث ارزش معرفت شناختی با هم تفاوت دارند. تفاوت علم حصولی و حضوری جلسه دیروز روشن شد. گفتیم علم حضوری چیه؟ یافتن خود واقعیته. اما علم حصولی تصویر واقعیته. علم حضوری چون یافتن خود واقعیت خطا بردار نیست و مطلقا ارزش دارد، اما علم حصولی چیه؟ دو حالت است، ممکنه واقع را درست نشان بدهد، ممکن است درست نشان ندهد. خب حالا اومدیم تو علم حصولی، می‌بینیم خود علم حصولی هم اقسام و انواعی داره و اینها با هم حکماشون با هم فرق میکنه، لذا باید اقسامش رو بریم بعد برسیم به حکم هر کدوم. جان تو ادامه خواهیم رسید که بله همینجا اسمش روشه دیره. صرف تصور موضوع محمول یکفی به تصدیق به این نسبت بین موضوع و محمول. کل بزرگتر از جزء است، هم که درست تصور میکنی تصدیق میکنی. گزاره تو وجود خارجی نداره، خودش محتیش وجود خارجی میتونه داشته باشه،
مثلا تخیلی باشه.
مثل چی؟ مثال بزن.
حالا اول مثال خاص
نداره، اول مثالشو پیدا کن. بعد
مثلا این دوتا رابطه بین دوتا
خب
برقرار باشه، یعنی موضوع برای محمول در واقع چی باشه؟ دوتا یه همبستگی داشته.
نه اینجوری نمیشه، اول مثال بزن تا ببینیم منظورت دقیقاً چیه. خب خب اما تو خارج میز و صندلی که شما ساختی نیست، درسته؟ خب چه اشکالی داره؟ حالا من مثال میزنم برای شما. شکل هزار ضلعی فرض کن تو خارج نداریم، شکل هزار ضلعی ضلع دارد، صادقه یا نه؟ صادقه. ولی تو خارج هم هیچ شکل هزار ضلعی چی؟ نداشته باشه. بدیهی. آره بدیهیه دیگه، بدیهی نیست، صادق نیست. شما جواب بده. شکل هزار ضلعی شکل است یا شکل هزار ضلعی ضلع دارد؟ مردی که هزار همسر دارد شوهر است. دارین تو عالم خارجی مرد هزار تا همسر داشته باشه؟ نه. اما این قضیه صادقه یا نه؟ صادقه یا نه؟
صادقه.
چرا میترسی؟
اصلا بدیهی نمیشه. من بدیهی رو در مقابل صادق دارم میبینم.
بدیهی رو در مقابل صادق میبینی؟
مثلا بدیهی که بدیهی یعنی شما همین موضوع محمول رو تصور میکنید، تصدیق میکنی، یعنی میگید رابطه برقراره.
آره دیگه.
ولی توی خارج وجود نداره.
خب لازم نیست تو خارج حتما باشه. آها حالا میرسیم بهش. باید با نفس الامر خودش بدایه خوندید؟ آها بحث نفس الامر تو بدایه خوندید؟ اونجا البته چون خیلی مفصل نبود، لابلای یکی از بحثا اومده بود، خب در حد اشاره بین پرانتز از این بحث این کتاب فراتر. صدق یعنی مطابقت با واقع، جلسه دیروز بحثش رو کردیم. خب اما واقع و کل قضیت به حسب ها، قضایا انواعی دارند. واقع هر قضیه‌ای به حسابشه. برخی قضایا قضایای شخصی خارجی هست. اسم شریف شما چی بود؟ آقای کیانی. حضرت آقای کیانی الان نشسته است. این قضیه محکیش کجاست؟ همینجا. اون رو با این میسنجیم یا مطابقت داره یا نداره. خب؟ اوه تازه ما به چه دیره برسید پس من نباید ادامه بده. خب
درشون بدیهی باشه، این بدیهی که صادره، ولی برای همون قضیه بدیهی نباشه.
نه اگه ممکن باید مثال بیارم. این بحث رو تمام من این پرانتز رو ببندم. صدق یعنی مطابقت با واقع. تو ادامه هم خواهیم گفت چون تصور گفتیم توش حکم و داوری نیست، لذا مطابقت با واقع و عدم مطابقت درش چیه؟ نداریم. مطابقت و عدم مطابقت تو تصدیقاته. خب تصدیقی که مطابق با واقع باشد صادق، اونی که مطابق نباشد صادق نیست. خب اما واقع همه قضایا از یک سنخ نیست. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. واقعش کو؟ نداره؟ قضیه صادقه یا نه؟ لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. اتفاقا هر دو مقدمه کاذبن. لیس فیه ما آلهتون الا الله. تو زمین آسمان آلهه متعدد داریم؟ نه. زمین آسمان ها فاسد شدن. مقدم کاذب، تالی کاذب، اما خود قضیه صادق. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. چرا؟ خلاصش مفاد قضایا با هم متفاوتن. به تعبیر درستن محکی قضایا با هم متفاوتن. این وقتی قضیه است محکیش یه امر شخصی خارجی. این یه بچه دبستانی هم برد. این ماژیک سفید است، این ماژیک زرد نیست. اما قضایی هایی داریم اون قضایی ها چی هست؟ سختر هست. مثل قضایی هایی که توشون مفاهیم عدمی بکار میده، قضایی هایی که توشون مفاهیم فلسفی بکار میده، قضایی های شرطیه، قضایی های حقیقیه. هر آبی در 100 درجه می جوشد. هر آبی یعنی چی؟ یعنی حتی اون آبایی که نیستن، هیچ وقت هم به وجود نمیان، راجب اونا هم داری حکم میدی. پس هر قضیه باید با اون محکی متناسب با خودش باید مطابقت داشته باشه. برای همین فلاسفه اومدن یه اصطلاحی جعل کردن به نام نفس الامر. میگن آقا نفس الامر دایرش اوسعه از گسترده تر از خارجه. درسته ما تو خیلی از بیاناتمون میدیم قضیه باید با خارج مطابق باشد، اما فکر نکنید خارج یعنی همین خارجه کمی میبینی میتونی تو مشتش بریری، خارج شخصی خارجی. نه، خارج و کل قضیته، محکی و کل قضیته به حسبه ها. در یک جمله نفس هر قضیه باید با نفس الامر خودش باید مطابقت داشته باشه. نفس الامر هم یعنی محکی عقلی قضایا. تو این کتاب در همین حد میتونیم بحث بکنیم. خب پس تصدیقات یا بدیهی یا نظری. تصدیقات بدیهی از منظر ما دو دسته شدن. خب ادامه گفتیم این تقسیم بدیهی و نظری در طول تقسیم قبلی بود. یه تقسیم دیگه داریم برای تصورات که بلدید، خوندید، زود ازش باید رد بشین دیگه. تصورات رو تقسیم می‌کردید به جزئی و کلی. درست آقا؟ تعریفشون چی بود؟ این ذره بلندتر. مالا یستقه. نه. خورشید کلیه یا جزئی؟ باش. نه اگه اونو بذار کنم. این نظر یکی از فیلسوفان بزرگ معاصره. فعلا به اون کار نه.
خب یکی هم که میگه جزئی کلی داریم بین مسائلی که میاره شما تفاوت
میبینید. چرا؟ اول تعریفش بکنیم بعد. دیروز تحقیق کردیم. گفتیم علوم عقلی جای مسامحه نیست. یه قید بالا پایین کنی نتیجه کلی تفاوت میکنه. مفهوم کلی مفهومی است که یقبل الصدق علی کثیری، فرض صدقش بر کثیرین محال نباشد. می توان برای او مصادیق متعدد فرض کرد ولو در خارج اصلا مصداق نداشته باشد، ولو فقط یک مصداق داشته باشد، به مصداق عینی محققش کاری نداریم. این دقت کن، به خود مفهوم کار داریم که این مفهوم چند مرده حلاجه، فقط یه چیز رو میتونه نشون بده یا بیش از یک چیز را، اما اینکه اون چیزایی که نشون میده چند تاشون هستن چند تاشون نیستن به اون کاری نداریم، به خود مفهومیتش کار داریم. مفهومی که بتواند بیش از یک مصداق را نشان بدهد این مفهوم کلیست، اما مفهومی که فقط چی؟ یک مصداق رو میتونه نشون بده، این مفهوم چیه؟ جزئیه. امام اول شیعیان چند تا مصداق میتونه نشون بده؟ یک مصداق، پس جزئی. کعبه جزئیه، اما میگید کوه چند تا مصداق میتونه نشون بده؟ بی نهایت. برو ببینم واجب الوجود چند تا مصداق رو حالا سبب شرک کربایی میزه باش، اول واجب الوجود ترکیبش رو مشخص کن، بعد واجب الوجود کلیه یا جزئی؟ کلی. برای واجب الوجود یکی نیست. آقای کیانی چی؟ نظرش چیه؟ تهران رو ول کن، به تهران شما کاری نداریم، به واجب الوجود کار داریم. واجب الوجود، واجب الوجود اگه کلی نبود این همه فلاسفه بیکار بودن، این همه ادله توحید بیارن. ادله توحید چی اثبات میکنه؟ ادله توحید اثبات میکنه اون واجب الوجودی که تو براهین وجودش را اثبات کردیم یک مصداق بیشتر نداره، یک مصداق بیشتر مصداق دوم براش محاله. مفهوم واجب الوجود کلیه، برای همین میای بحث از توحید میکنی، کلی زحمت میکشه فیلسوف اثبات بکنه واجب الوجود یکیست و دومی براش محاله. شریک الباری چی؟ کلیه یا جزئی؟ کلیه، در حالی که اصلا مصداق داشتن برای چی؟ محال. اما اگر برفر شریک الباری باشد این مفهوم رو نشون میده یا نه؟ بله. دوتا باشه دوتاشو نشون میده یا نه؟ بله. سه تا باشه سه تاشو نشون میده یا نه؟ بله. پس مفهومی که بتونه بیش از یک مصداق رو نشون بده کلیه، مثل این سه تا مفهومی که نوشتم. مفهومی که فقط یک مصداق رو میتونه نشون بده جزئیه. خب بگو اسامی علم، اسامی علم همگی مفهومشان جزئی است. تموم شد رفت. علی کلیه یا جزئی؟ دیروز نبوده داره تلافی دیروز رو در میاره. علی کلیه یا جزئی؟ علی که همه استفاده میکنیم، این همه علی هست تو کوچه بازار، جزئیه؟
نه.
کلیه؟ نه خیلی جزئی. سب کن عجله نکن. علی مشترک لفظیه، علی مشترک لفظی. وقتی داریم کلی و جزئی میگیم بحثمون سر چیه؟ سر مفهومه. علی هایی که به کار میبریم اینا یک معنا ندارند. هر علی که به کار میبری، بابای علی مفهوم پسر خودش رو تصور کرده، لفظ علی رو برای اون مفهوم وضع کرده و علی با اون مفهوم فقط بر اون علی صدق میکنه. علی دوم باباش یه مفهوم دیگه تصور کرده، مفهوم پسر خودش رو تصور کرده، لفظ علی رو براش وضع کرده. پس لفظ علی، خب حالا این مسئله مهمه، حالا بین پرانتز بگم، ما همیشه باید بین سه تا ظرف و وعا رو باید احکامشون رو از هم جدا بکنیم. تو درس‌های طلبه‌ایتم خیلی به دردتون میخوره، جایی خیلی به این روشنی بحثو نمیگم. سه تا ظرف جدا از هم، یا یعنی غیر هم داریم که اینها احکامشو نباید با هم خلط بکنیم. ساعت چنده؟ تموم شد وقت؟ باشه ادامه شو جلسه همینجا باشه جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.